با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی همچنان به روخوانی کتاب بخارای من ایل من نوشته محمد بهمن بیگی خواهند پرداخت.
سوی دوی موریان یاد یار مهربان
داستان گاو زرد. دوران درخشانی بود، مملکت بر بال زرین تمدن بزرگ در پرواز بود. نور جشنها و چراغانیها چشمها را خیره می کرد. کاخهای بلورین به آسمان می رفت. تالارها، گالریها، نگارخانه ها پر از پرده ها و تصاویر دلانگیز بود. سواحل سرسبز شمال را پری چهرگان رنگین پوش آراسته بودند. نسیم فرح بخش تمدن از هر سو می وزید. نوای جانفزای ترقی از هر گوشه‌ای به گوش می رسید. میدانی نبود که مجسمه‌ای نداشت. مجسمه مردی تنها، شاید تنها ترین مرد دنیا، که خودش را ما می گفت و از بکار بردن ضمیر متکلم من پرهیز می کرد. تهران عروس خاورمیانه شده بود. هر صبح خرمنی از شکوفه های هلندی بر سرش می ریخت. شیراز ساعت زیبای گل را داشت، ساعتی که عقربه هایش بر روی بنفشه ها، سنبل ها و قرنفل ها می چرخید. سالی نبود که نوازندگان جهان بر آرامگاه الهام بخش حافظ و در بارگاه شکوهمند کوروش گرد نیایند و آوای جاه و جلال ایران را با سازهای بادی به گوش جهانیان نرسانند. در چنان کشوری حضور یک جمعیت بی سر و پا و چادرنشین، آن هم در دو قدمی مهد فرهنگ و فضیلت، نمیتوانست شرم‌آور نباشد. در چنان زمانی عبور و مرور یک مشت قبیله قرون وسطایی از کنار جشنهای افتخار آفرین هنری نمیتوانست مایه ننگ و خفت نشود. اگر چشم هنرمندان و هنرشناسان به این خانه به دوشان میافتاد، آبروی مملکت بر باد میرفت. این دورگردان حق ناشناس نه فقط باعث خجلت بلکه اسباب زحمت هم بودند. با آنکه راحت و آسوده علف بیابان را می چریدند و بی منت پا افزار کوها را زیر پا می گذاشتند، باز هم به هر دستاویزی موی دماغ حکومت می شدند. بیهوده نبود که صبر زمامداران به سر آمد و بران شدند که این لکه های زشت را از چهره دلارای میهن بزدایند. عبورشان را از معابر عمومی ممنوع ساختند. مراتع نزدیک شهرها را به بهانه حمایت وحوش غرق کردند. آمارگران حکومت وجود گروهی از آنها را انکار کردند و از شمار جمعیت بقیه کاستند و به خصوص در فارس آنقدر کاستند که از ایلات قشقایی، خمسه و ممسنی چیزی بر جای نماند. به کار بردن کلمه عشایر در مکاتبات رسمی و دولتی موقوف شد. فرمان تغییر این کلمه صادر گشت، چون این نام و نشانی در خور شأن و شوکت کشور نبود. لغت پردازان ترکیب دامداران متحرک را ابداع کردند. لیکن همه این تلاش ها و تقلاها بی ثمر ماند. اختفای این همه آدم بیابانگرد ممکن نبود. وجود داشتند، پنهان نمی ماندند. خودشان دو پا و حیواناتشان چهار پا داشتند. حرکت می کردند، کوچ می کردند، طول سگها، مرغها و بچه هایشان را کنار پاتیل و پیاله های مسی و غربال و هاون های چوبی بر روی خر و گاو می بستند و زندگی شرم‌آور خود را به تماشای بیگانگان می گذاشتند. چشم سیاحان و مسافران هوایی را نمی شد بست. از آن بالا می دیدند، دوربین های قوی داشتند، عکس برمی داشتند. راه دیگری نماند. قتل عامشان امکان پذیر نبود. ناچار دست به تخت قاپو و اسکان آنان زدند. کار از فارس که رسواتر از همه جا بود آغاز شد. از سیل بودجه نهری پر آب به سوی این خطه سرازیر گشت. اسکان قبایل قشقایی وارد برنامه‌های عمرانی کشور گردید. گروهی از مدیران لشکری و کشوری با دستیاری پیمانکاران دلسوز به میدان آمدند، عرق ریختند، خون دل خوردند و خواب شب را بر خود حرام کردند تا در مدتی نه چندان دراز در چهار گوشه فارس چهار شهرک نوساز برای اقامت و سکونت هزاران چادرنشین ایجاد کردند. نخستین شهرک اسکان در مرکز یکی از طوایف بزرگ آماده بهره برداری و افتتاح شد. به دعوت تیمسار نامداری که فرماندهی اسکان را به عهده داشت، استاندار و جمعی از دستندرکاران برجسته فارس به سوی عشایر روان شدند. موکب استاندار با کبکبه و دبدبه شیراز را پشت سر گذاشت. دو تن از تیمساران بزرگ با سردوشی‌های تاجدار و پرستاره در یمین و یسارش بودند. عده‌ای از مدیران کل و سرپرستان ادارات با چندین خبرنگار و عکاس در رکابش بودند. از خدمات شهری فراغت یافته می‌رفتند که خانه بدوشان را نیز در ظل عنایت خود بگیرند. همه‌شان برق خدمت و فداکاری بودند، جز نجات هم میهنان هدفی نداشتند. فرصتی به دستشان آمده بود که لباسهای نفتالین زده سفر را از گنجه ها بیرون آورند. نیمتنه های جیر، بلوزهای چارخانه، جاکت های کشمیر، پیراهن های اسپورت، شلوار های فلانل پوشیده بودند. بر آرنج کت های گرانبه های خوشنما وصله های چرمی زده بودند. عینک درشت بر چشم و کلاه سایه‌دار بر سر داشتند. از طرح و رنگ و دوخت و دوز لباس‌هایشان ذوق و سلیقه می‌بارید. رفتار و گفتارشان پیروزمندانه بود. آثار فتح و ظفر بر چهره‌هاشان می‌درخشید. نور افتخار و مباهات بر سیمایشان موج می‌زد. ایل گستاخ و مزاحم را به زانو درآورده بود. با انواع اتومبیل‌های رنگارنگ به حرکت درآمدند. راهشان تا شهرک اسکان دور بود. ناچار بودند که ظهر و شب را در میان راه به سر برند و به دو تن از خانهای طوایف افتخار پذیرایی دهند. مهمانسرای دیگری نبود. پس از چند ساعت طی طریق به طایفه اول رسیدند. خان طایفه در چند قدمی چادر بزرگ خود به استقبال آمد و خیر مقدم گفت. خیر مقدمش عبارات قلمبه سلمبه نداشت. استقبالش ساده و بی‌پیرایه بود. بر دل مهمانان ننشست. خشمگین و ناشاد شدند. ناشادتر از همه شخص اول استان بود. چون این استقبالی در خور او نبود. استقبال یک انسان بود در مقابل یک انسان. استقبال یک عشیره‌ای در برابر یک استاندار نبود. آن هم استانداری که چنان شأن و شوکتی داشت و دو حضرت عجل و یک دو جین مدیر کل را یدک می کشید. از پیشواز عشایری، از ساز و کرنا، از هلهله و شادمانی، از گاو و بره قربانی، از تار و تنبور، از زندباد و مردباد و از سوار و پیاده خبری نبود. مهمانان رفتار میزبان را نشانه بی احترامی و بی پروایی پنداشتند، ولی نتوانستند پس از آن همه خستگی از سفره خان در وسط بیابان چشم بپوشند. مصلحت سیاست هم اجازه قهر و غضب نداد و به ناچار با خاطری آزرده به چادرش فرود آمدند. خان مهمان نواز ایل رنجش مهمانان را دریافت و کوشید تا دلشان را به دست آورد، ولی مهربانی ها و پذیراییش سود و ثمری نداشت. تشنگی این دار و دسته را فقط شراب کرنش و چاپلوسی سیراب می‌کرد و او اهل کرنش و چاپلوسی نبود. کوچک و حقیر نبود. رفتار گدایان و مساکین را نداشت. خان از مردان روشن و کمیاب ایل بود. قسمتی از عمرش را در شهرها به سر آورده بود. با دفتر و کتاب انس و الفت داشت. چادرش پر از کتاب بود. کتاب نتوانسته بود او را از ایل و ایل نتوانسته بود او را از کتاب جدا سازد. اهل اندیشه و تفکر بود. با خانهای دیگر فرق داشت. با بسیاری از برنامه‌های دولت ناسازگار بود. راه حکومت را در کار اسکان قبایل بیراهه می دانست. همین که بحث اسکان بر سر سفره در گرفت، خان نمک تازه‌ای بر زخم رجال و بزرگان پاشید. او در بیان عقایدش بیباک و قاطع بود. از کسی هراسی نداشت. از آن آدم‌هایی بود که زیر ساطور جلاد هم دست از عقاید و بیان عقاید خود نمی‌کشند. هنگامی که فرمانده عالی قدر اسکان نظرش را درباره شهرک‌های اسکان پرسید، او با لحنی صریح گفت: این شهرک‌ها به درد نمی‌خورند. برنامه‌هاتان غیر عملی است. با سرنیزه هم نمیتوان مردم را توی این شهرک‌ها نگاه داشت. استماع این سخنان از زبان یک خان استاندار نازپرورده و متنعم را چنان بر سر خشم آورد که رنگ بر صورتش نماند. آماده پرخاش و ستیزه بود. لیکن فرمانده کهنه‌کار اسکان که با خلق و خوی خان آشنا بود و می‌دانست که جواب های را با هوی می‌دهد، میانداری کرد و به زحمت اجازه گرفت که مدعی را با دلایل دندان شکن مجاب کند. به کارشناسان که با اضطراب تماشاگر صحنه بودند دستور داد که نقشه‌ها و ماکت‌های شهرک‌ها را بیاورند. به سرعت ماکت پاکیزه‌ای را آوردند و روی قالی قرمزی گستردند. ماکت قشنگی بود. دو پیکان متقاطع تیز سیاه جهات چهارگانه شهر را نشان می‌داد. شهر پر از شکل‌های منظم هندسی بود. خیابان‌ها همه صاف و مستقیم بودند. یک خط کج و کوله در هیچ بعدی دیده نمی‌شد. از تقاطع خیابان‌ها چهارراه‌های زیبا و میدان‌های باصفا به وجود آمده بود. میدان مرکزی شهر به شکل دایره بود. چمنی شاد و فواره‌ای بلند داشت. در کنار فواره پایه شکیل یک مجسمه به چشم می‌خورد. خیابان‌های وسیع شهر را به قطعات بسیار تقسیم کرده بودند. در هر یک از قطعات چندین خانه شسته رفته به شکل مکعب‌های مستطیل جای داشت. چمنکاری خانه‌ها شهر را سبز و شاداب کرده بود. جلوی چند خانه اتومبیل‌های خوش رنگی پارک شده بود. درخت‌های بلند و سایه‌دار همه جای شهر را آراسته بودند. نوع درخت‌ها با آب و هوای فارس جور نبود. به درخت‌های مازندران و سواحل مدیترانه شبیه بودند. در سایه عده‌ای از درخت‌ها نیمکت‌های زرد و قهوه‌ای روشن گذاشته بودند. چند جفت زن و مرد خوشبخت روی بعضی از نیمکت‌ها آرامیده بودند. زنها جاکت می بافتند، مردها روزنامه می خواندند. دو مخزن آب در دو گوشه شهر به آسمان رفته بود. وسط شهر پر از اداره بود. بر سردر ادارات پرچمهای سرنگ در اهتزاز بود. نزدیک اداره ها دو دبستان و کودکستان قشنگ با کودکانی ترگل و ورگل دیده می شدند. حتما بچه های رؤسای ادارات بودند. شهرک اسکان بی اندازه مجهز بود. پارک، سینما و سالن شهرداری داشت. تأسیسات دامپروری، دامپزشکی، پرواربندی و استبل‌های نگهداری حیوانات دور از شهر بودند. این تأسیسات را دور از شهر ساخته بودند تا چوپان‌ها و گله‌داران عشایل پاکیزه و تمیز و سالم بمانند. فرمانده اسکان و یارانش با شور و حرارت دقایق طرح را برای حاضران بیان کردند و همه را انگشت به دهان ساختند. به جز خان همه‌شان مدهوش ابتکار و نبوغ مهندسان و پیمانکاران شدند. فقط خان خاموش بود و با لبخندی حاکی از ناباوری ماکت شهر زیبا را می‌نگریست. از سنگ صدا بر می‌خواست و از او بر نمی‌خواست. مرغش فقط یک پا داشت و بار دیگر در پاسخ تیمسار که فاتحانه و تنزالود نظرش را درباره برنامه اسکان پرسید، با همان صراحت و جسارت به سخن آمد: شهرتان شهر قشنگی است ولی به درد عشایر نمی‌خورد. شهرهای قشنگی ساخته اید ولی به درد عشایر نمی‌خورند. شما مسکن را با اسکان اشتباه کرده اید. هر دو کلمه یک ریشه دارند ولی با هم فرق می‌کنند. مسکن را درآمد و عایدی قابل سکونت می کند. وقتی که مسکن عایدات را قطع کند دیگر مسکن نیست، جهنم است. مردم عشایر توریست و جهانگرد نیستند. برای تماشای کوه و جنگل و عکس برداری از مناظر و مرایا به راه نیفتادند. آنها بیش از هر کس از زندگی پر درد سر خود رنج می برند. هر صبح بار می‌بندند، هر شام بار می‌گشایند، پای پیاده عرض و طول فارس را می‌پیمایند، شب و روز به دور خودشان می‌چرخند. این همه زحمت و مشقت فقط برای نان بخور و نمیر است. مردم عشایر به دنبال آب و علف مفت کوه و صحرا هستند و جز این راهی برای نجات کس و کار خود از چنگ گرسنگی ندارند. اگر این راه را بر آنان ببندید، بیان که راه معیشت دیگری نشانشان دهید، حکم اعدامشان را صادر کردید. شما این شهر قشنگی را که می‌خواهید افتتاح کنید دور از جنگل و درخت و در یک منطقه سردسیری ساخته اید. فردا که زمستان میرسد و برف همه جا را می‌گیرد و راه‌ها بند می‌آید، بر سر ساکنان سعادتمند این خیابان‌ها چه خواهد آمد؟ سوخت آذوقه شهر از کجا خواهد رسید؟ با گله هاشان چه باید بکنند؟ اگر این گله ها از میان رفت، جز گدایی و نیستی چه راهی خواهند داشت؟ شما تنها در خیال مسکن بوده اید. به یادتان نبوده است که اسکان مسئله پیچیده و دشوار دیگری است. کار شما برای کسانی که همه چیز دارند و فقط مسکن ندارند سودمند است، ولی برای عشایر که باید همه چیز خود را از دست بدهند تا صاحب مسکن شوند خطرناک است. کاش این بودجه هنگفت صرف ساختن جاده‌های ییلاقی و قشلاقی می‌شد. کاش این پول کلان صرف تهیه آب زراعتی در مناطق ایلی، صرف ایجاد کارخانه‌های تولیدی در مسیر و معبای عشایر، صرف باسواد کردن مردم چادرنشین می‌شد. اگر چنین کاری کرده بودید، بسیاری از مردم عشایر با میل و رغبت یک جانشین می‌شدند. نگاهی کوتاه به اوضاع و احوال عشایر نشان می‌دهد که در هر جا که حتی بر حسب اتفاق برنامه‌های از این قبیل انجام گرفته است، جمع زیادی از خانه به دوشان دست از خانه به دوشی کشیدند. خان به منبر رفته بود و پایین نمی‌آمد، لیکن شنوندگانش گوش شنوا نداشتند. همه در بهت و حیرت بودند، همه از این همه جسارت ناراحت بودند. قیافه پرجبروت استاندار متشنج بود، گره بر ابرو داشت، از چشمهایش خصومت و نفرت می‌بارید. خودش را به زحمت آرام نگاه داشته بود. کارد بر سینه پرمدال ژنرال ها می‌زدی، خون بیرون نمی‌آمد. مدیران کل در وحشت بودند که شخص اول استان به خشم نیاید و زبان به بدگویی نگشاید. همه از آن می‌ترسیدند که کار به جاهای باریک بکشد، احتمال جنجال می‌رفت. ولی خان هم بیدی نبود که از این بادها بلرزد. در ایلش بود، بی‌پروا بود. ایلش هنوز جان و توان داشت. چاره‌ای جز این نماند که خان را بدخواه و دیوانه و یاوه‌سرا بپندارند و به حال خودش واگذارند. با سردی و بی‌مهری، بیان که از پذیرایی‌هایش یک کلمه خوش بر زبان آرند، او را به خدا سپردند و به سوی عشیره بعدی و خان بعدی عزیمت کردند. این عشیره همان بود که می‌خواستند، خانش همان خانی بود که می‌طلبیدند. هنوز چند فرسنگی از راهی پر پیچ و خم و کوهستانی نپیموده بودند که طلایه پیشوازی سنگین و رنگین پدیدار گشت. سواران بسیار، همه خوشپوش و خوشزین و یراق، در چمنی خرم و دلکش چشم به راه مهمانان مکرم خود بودند. توپ نداشتند، با شلیک تفنگ ادای احترام کردند. استادی کرنازن بر اسبی آرام ساز بلند بالای خود را به هوا کرده بود. آهنگهای تند رقص ایلی تنین انداز بود. دو نقاره بزرگ و کوچک را بر خر چرمه‌ای بسته، نقاره‌زن جوانی را بر پشتش نشانده بودند. صدا در کوه و کتل می پیچید. گروهی دست می افشندند، عده‌ای پای می کوبیدند، قوچ‌های قربانی در خاک و خون می غلطیدند. گاو ابلق به طناب بسته‌ای خنجری تیز بر گلو داشت. دسته ای کودک خسته و نیمه گرسنه سرودهای میهنی سر داده بودند. فریاد زنده باد و مرده باد به آسمان رفته بود. همه کف به دهان آورده بودند، هل هل می کردند. امواج شور و هیجان فضا را گرفته بود، گویی سرداری فاتح قدم به خاک وطن نهاده بود، مثل اینکه نادر پس از شکست افغان به اصفهان باز می گشت. استاندار با جنرال ها و مدیر کلهایش طالب چنین خانی بودند، مشتاق چنین استقبالی بودند. بغض گلویشان را گرفته بود، اشک شوق بر چشم داشتند. از ماشین ها پیاده شدند و مردم و سران مردم را مورد تفقد و نوازش قرار دادند. خان طایفه که با جسه عظیم پیشا پیش جمعیت ایستاده بود، چنان سر خم کرد که کلاهش بر زمین افتاد. دست استاندار را غرق بوسه کرد، تیمسارها را هم بی نصیب نگذاشت. در کنارش مرد دیگری عینک به چشم با زلفهای حنابسته ورقه کاغذی در دست داشت، در خیال قرائت بود. شاعرکی از قصبه مجاور بود که اجیرش کرده به میدان آورده بودند تا شعری را که گفته بود بخواند. مطلع شعرش این بود: جان فدای قدم استاندار، سر فدای قدم استاندار. این همه شور و شادی رو نمیشد بی پاسخ گذاشت. جمعیت به یک اشاره فرمان سکوت یافت. سولت و هیمنه ناطق چنان بود که اسب‌ها هم دم از شیهه فرو بستند. استاندار با نیم چکمه نرم و پاشنه بلند خود بر فراز سنگی که در کنار قربانگاه گاو و گوسفند بود ایستاد و آغاز سخن کرد. مراهم اولیای امور را به قاطبه مردم غیور قشقایی ابلاغ میکنم. شما از اصیل ترین شاخه های نژاد آریا هستید. بزرگ پرستی شما من و همراهان عزیزم را به هیجان آورده است. از اینکه قدر زحمات و خدمات ما را میدانید همه غرق غرور هستید. این همه حقشناسی و بزرگپرستی ما را تشویق می کند که بیش از پیش برای آسایش شما بکوشیم. ما لحظه ای آرام قرار نخواهیم داشت تا شما آرام قرار بگیرید. جهش ملت ما از یک زندگانی ابتدایی به اوج تمدن سراسر جهان را متعیر کرده است. انسجام و اتحاد ملت ما دشمنان ملت ما را به وحشت انداخته است. ما رسالت تاریخی داریم که مام میهن را از مرحله کشورهای توسعه یافته به صف کشورهای پیشرفته برسانیم. بیش از 2 سال است که عده‌ای مهندس دلسوز و پیمانکار ایثارگر به فرماندهی تیمساری از جان گذشته برای اسکان مردم غیور قشقایی در رنج و تکاپو هستند و از بیابانها شهرها آفریدند. شرح خدمات این قهرمانان را باید با آب طلا بر صفحات تاریخ نگاشت. ما برای دیدار یکی از این شهرها به دیار شما آمدیم. امشب را در چادرهای کلانتران شما میمانیم و فردا شاهد خوشبختی و سکونت جمع کثیری از برادران شما در یکی از این شهرهای جدید خواهیم بود. یقین دارم که به زودی سکونت شما را هم در شهر دیگری جشن خواهیم گرفت. شما باید خودتان را با کاروان سریع ترقیات کشور هم قدم سازی. دنیا در انتظار ظهور و طلوع تمدن بزرگ است. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. همین که استاندار از تریبون صحرایی خود فرود آمد، فریاد احسنت و آفرین به هوا رفت. جمعیت شنوندگان آنکه به عمق مطالب ناطق پی ببرند فریاد شادی برآوردند، هورا کشیدند، کف زدند، شعارهای حماسی دادند و دشمنان داخلی و خارجی وطن را به وحشت انداختند. هنوز مسافتی از راه مانده بود. از میدان استقبال تا چادرهای پذیرایی فاصله زیادی بود. تنی چند از خانزادگان چماق به دست صفوف متراکم مردم را به دشواری شکافتند و راهی برای اتومبیل‌ها باز کردند. چابک سواران در دو سوی مسیر به تاخت و تاز پرداختند. سواری خوبی کردند، قیقاج رفتند، تیر به هوا انداختند و اعضای هیئت عالی اسکان را با اکرام و احترام به چادرهای پذیرایی رساندند. مهمان سرای سیار چهار ستاره خان چنان بود که قصرهای افسانه‌ای را به خاطر می آورد. جز شط دجله چیزی از بارگاه هارون کم نداشت. شیر مرغ و جان آدم مهیا بود. مهمانان با کمک پیشخدمت‌های ورزیده گرد و غبار راه را ستردند و سر و صورت را صفا دادند و پس از اندکی استراحت در چادرهای خصوصی به شاهنشین پذیرایی آمدند و روی فرش‌های نرم و گرانبها آرامیدند. زمانی که استاندار پس از رفع خماری و گرفتاری با چند دقیقه تأخیر خرامان و قدم زنان به مجلس رسید، همه به احترام برخاستند و از میان آنان خبرنگار زرنگی که اهل ادب و ادبیات بود با صدای رسا این شعر سعدی را خطاب به او خواند: خدا را بر آن بنده بخشایش است که خلق از وجودش در آسایش است. شخص اول استان در حالی که شست‌های دست را در جیب جلیقه فرو برده و با انگشتان دیگر ضرب کم صدای شیرینی گرفته بود، قدرت حافظه و حضور ذهن عجیب خبرنگار را ستود و بر مخده عتیقه صدر مجلس فرود آمد. مخده‌ای بود آبی رنگ که تصویر شیر سرمه‌ای خوشیال و دمی بر خود داشت. بزمی شاهانه برپا شد. اسباب سرگرمی و طرب فراوان بود. چنگ و چغاله مترنم گشت. شراب‌های کهنه و غذاهای تازه سفره را رنگین کرده بود. میزبانان خوش سلیقه با مهربانی و ادب می‌چرخیدند. گیلاس‌ها به هم می‌خورد. باد بزن‌ها دست به دست می‌گشت. مهمانان می‌چشیدند و به به می‌کردند. می‌نوشیدند و نوش جان می‌گفتند. گفتگوها شیرین و دلخواه بود. همه می‌دانستند که چه بگویند و چگونه از یکدیگر دل بربایند. درسشان از حفظشان بود و یک عمر تمرین داشتند. پرورده مکتب ستایش و نیایش بودند. سخنان خود را با لطیفه ها و شوخی ها چاشنی می زدند. درباره ترقیات محیرالعقول مملکت داستان ها می سرودند. فرمانده اسکان از همه شنگول تر بود و به ویژه هنگامی که افسری از راه رسید و خبری تازه آورد، نشاطش دوچندان شد. دیگر سر از پا نمی شناخت. افسرش خبر آورد شهر آماده افتتاح است و کوچکترین مشکلی در کار نیست. سواران ایل در یک فرسخی شهر در چشمساری زیبا در انتظارند و پیادگان ایل در مدخل شهر چشم براهند. مردم ایل چادرهای خود را در کنار شهر به پا کرده برای ورود موکب استاندار و تیمساران دقیق شماری می کنند. آخرین ایام چادرنشینی را می گذرانند و با بیتابی منتظرند که کلیدهای خانه ها را از دست بزرگان بگیرند و وارد بهشت تمدن شوند. باران تبریک بر سر تیمسار فرو ریخت. تیمسار از شادمانی در پوست نمی گنجید. فردا روشن‌ترین روز حیاتش بود. روز تحقق آرزوهایش بود. روز تولد یک شهر و روز مرگ یک ایل بود. از ایل دل پردردی داشت. با سران و یاغیان ایل دست و پنجه نرم کرده بود. از یک زخم کاری به دشواری جان به در برده بود. از طغیان‌های ایل خاطره‌های تلخ داشت. کمر همت بسته بود که ایل را یک جانشین کند، از ایل شهر بسازد، به شمار توایف شهرهای جدید بسازد، به شمار توایف شهرهای جدید بسازد. عکاس جوانی از تیمسار پرسید که بنای چند شهر به پایان رسیده است. لقمه در دهان داشت، نتوانست پاسخ بگوید. چهار انگشت دستش را به علامت چهار شهر بالا گرفت. شب از نیمه می‌گذشت. شبی بود فراموش نشدنی، ولی راهی دراز آمده بودند و راه درازی در پیش داشتند. ناچار به چادرهای خواب شدم.
سوی روی موریان یاد یار مهربان